Gliela sì, mandano. Vale. Per dinandigon, scendendo con i televisioni, mi ha. Hamsenin du pe janab behbani و همسری گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان به شنوندگان گرامی هفته خوشی گذرانده باشم و هفته خوش دیگری در پیش داشته باشم. البته امروز در امریکا روز سپاسگزاریه و مهمونی هستش. معمولا در ترکیه یا بوقلمون میخورن مردم در اینجا و خیلی که جشن ملی و سراسریه. خانواده ها دور هم جمع میشن، معمولا از نقطه امریکا روشن سعی میکنن برن پیش پدر مادرشون یا کل خانوادهشون در هر جایی که جمع شدن، و در اصل روز خیلی شادیه در امریکا و تقریبا یک پیش درآمدیه برای تعطیلات کریسمس و سال نو تقریبا شروع میشه از اینجا به از فردا. در صورت روز خیلی شادیه در اینجا و امیدوارم که این روزهای شادم به ایران هم برگرده یک روزی. البته در هفته که گذشت، در دو هفته که گذشت، البته هفته پیش من نتونستم برنامه داشته باشم، این در این دو هفته تغییر قابل ملاحظه‌ای در شرایط سیاسی ایران پیش نیامده. مبارزه مردم ایران با شدت بیشتر و شاید شدیدتری ادامه داره برای رژیم جمهوری اسلامی، برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. البته رژیم جمهوری اسلامی یک هسته خیلی منسجمی داره و اعتماد به نفس قابل ملاحظه‌ای هم به خودشون دارن، ولی در این دو ماه گذشته ثابت شده که مردم ایران، اکثریت مردم ایران، شاید بیشتر از اکثریت و از حکومت این اقلیت مذهبی فناتیک و مجنون به شدت ناراضی هستند و اراده دارن که حتما رژیم سرنگون بکنن. و البته رژیم هم تا اونجا که میتونه از خودش دفاع میکنه و از این دفاعش هم از کوچه هر وحشیگری خودداری نمیکنه. البته گزارشی که اخیرا داده شده اینه که رژیم جمهوری اسلامی متوسل شده به اصلاح طلبا و سعی میکنه از اصلاح طلبا استفاده کنه برای برگردوندن امنیت خودش، و تا اینجا که مشخصه اصلاح طلبا خب که خواستهای مشخصی دارن از رژیم، از افراطی های اسلام سیاسی که به رهبری خامنه‌ای در حال حاضر حاکم هستن و خواستان به احتمال زیاد طبق گزارش که میشه پاسخ داده نخواهد شد بهش در اصلاحاتی که صحبت میشه، و سعی میکنن از اصلاح طلب ها استفاده بکنن و قولهایی به مردم ایران بدن برای تغییر تغییرات قابل ملاحظه در رژیم جمهوری اسلامی. اصولا یک فریب بیش نیست، چون که پیش از این هم اتفاق افتاده و بیشتر یک فریب بوده و معمولا در دوران حتی رئیس جمهوری اصلاح طلب ها و وقتی مجلس هم در اختیار داشتن وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی خیلی شدیدتر هم بوده حتی در اون دوران. در اصل اینکه گزارش میشه شمخانی، علی شمخانی که رئیس امنیت ملی رژیم در حال حاضر، از کسان رفسنجانی و همچون پسر خمینی و اطرافیانش خواسته بوده که بیان صحبت بکنن و در این درموندگی رژیم جمهوری دوچارشه در حال حاضر در مقابل مردم ایران بهشون کمک بکنن. البته صحبت هایی زیاد شده، کرکتر هایی زیادی، شخصیت هایی زیادی از اصلاح طلب ها صحبت هایی کردن، ولی در نهایت اینجور که گزارش میشه خامنه‌ای سر حرفش هست و این رژیم جماعتکاری که داره و با این ماجراجوهای سیاسی که در سطح ملی و در سطح جهانی داره انجام میده بهش پایبنده و نمیخواد تغییراتیش بده. و در این صورت هرچند یه تغییراتی هم بده در صورت به احتمال زیاد خواستهای مردم ایران پاسخ نخواهد بود. از رژیم رژیم مذهبی اسلام سیاسی و اصولا ایران مردم ایران تجربه قابل ملاحظه در تاریخ معاصرشون دارن، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب 57 یک رژیم سکولار داشتن، در مذهبی ها در موزه قدرت نبودن، قدرت سیاسی و حتی قدرت اقتصادی چندانی هم نداشتن و این تجربه تاریخی که وجود داره به گذشته یه که خیلی روشن نسبت به شرایط موجود و مردم ایران میخوان که دوباره رژیم سکولار باشه در حال حاضر. حالا این موضوع چقدر طول بکشه ولی به احتمال زیاد سرانجام رژیم جمهوری هم مثل هر دیکتاتوری رژیم دیکتاتوری که اصولا مردم رو نمایندگی نمی کنه و اکثریت مردم باش مخالفن سرنگون خواهد شد. حالا چه قیمتی براش پرداخت خواهد شد اون صحبت دیگه ایه. دستت این در حال حاضر رژیم برای اینکه دچار عجزی که شده و نمیتونه آرامشی که میخواد در کشور ایجاد کنه مردم رو سرکوب بکنه متوسل شده به اصلاح طلبها که این رژیم رو در ترتیبی در حال حاضر نجاتش بده. البته در جریان‌های سیاسی سکولاری که وجود داره و به طور کلی در این جنبش سکولاری که در ایران شروع شده و خانم‌ها نقش اساسی درش دارن به هیچ وجه صحبت‌هایی که میشه به هیچ وجه حاضر نیستن حتی اصلاح طلبای اسلامی رو بپذیرن و خیلی هم زیر حمله هستن حتی. ولی واقعیت سیاسی اینه که اسلام سیاسی وجود داره و این اسلام سیاسی هم خیلی انرژی قابل ملاحظه‌ای داره و در هر صورت به طریقی این جریان سیاسی که وجود داره باش باید به ترتیب باش برخورد کرد و تا حدودی باید تحملش کرد. نمیشه اگر صحبت در اساس دیکتاتوریه بنابراین صحبت بر اساس بخش دموکراسیه. خب اسلام سیاسی هم هرچند که در اقلیت قرار داره کاملا و همونجور که در دوران پیش از انقلاب اسلامی 57 در اقلیت بود کاملا، اگه کسانی که در اون دوران زندگی کردن به خاطر میارن اصولا مطرح نبودن اسلام سیاسی و یک بخش مطرودی بود که در حاشیه جریان های سیاسی قرار داشت، در اصل وجود خواهند داشت و خب بهترین بخش اینا همین اصلاح طلب ها هستن که نیروهای سکولار در اصل باید تحملشون بکنن و طبق شرایط دموکراسی یک فضای سیاسی بازی هم برای در اختیارشون بذارن و این بهترین انتخابی که برای نیروهای سکولار وجود داره که با اسلام سیاسی رو همین اسلام سیاسی اصلاح طلبا رو باشون طرف باشن تا اسلام سیاسی خشن و زبون نفهمی مثل امام خامنه ای رو. و این برخورد شدیدی که در حال حاضر سکولارها با اسلام اصلاح طلبا میکنن به نظر من تا حدودی درست نیست و باید این دریچه سیاسی باز باشه که اصلاح طلبای اسلام سیاسی بتونن صحبتشون بکنن و خب در رژیم دموکراسی در نهایت کل مردم تصمیم میگیرن که چه سویی بره از نظر سیاسی کشور. و از اونجایی که ما طبق تجربه تاریخی که داریم و همین دور تجربه شواهد که وجود داره رژیم دموکرات و سکولار خواهد بود بعد از رژیم جمهوری اسلامی، ولی خب بخشی هم اسلام سیاسیه و این اسلام سیاسی بهترین بخشش همون بخش اصلاح طلبشه که باید تحملش کرد در هر صورت و اون محدودیت‌های سیاسی رو که دموکراسی براش ایجاد میکنه تا اونجا که امکان داره تقویت بکنیم که چنین نیروی دوباره غالب نشه از نظر سیاسی. و این یک نکته‌ایه که مخالفان اصولا رژیم اسلام سیاسی باش باید روبرو بشن و یک سیاست مشخصی در مقابل این در پیش بگیرن که بهترینش اینه که این بخش اصلاح طلبش فضای سیاسی که به عنوان جریان سیاسی هستش بهش بدن. البته ما میدونیم که جریان های سیاسی خیلی متخاصمی در ایران وجود داره، در بخش حزب کمونیست هستش، کمونیست های ایران هستن که در بخش های مختلفی تقسیم شدن، خب پرسابقه ترانش حزب توده است، وفاداری خیلی جدی نسبت به روسیه داره، حالا میخواد روسیه تزاری باشه طبق تجربه تاریخی که داریم یا روسیه کمونیستی باشه، روسیه شوروی باشه یا در حالت روسیه پوتین باشه، در حالت این حزب توده بهش وفاداره. ببخشید. بهش به شدت وفاداره و فضای سی و در یه فضای سیاسی باز بدون شک خیلی محدودیت قابل ملاحظه براش ایجاد خواهد شد، در صورتی که در فضای سیاسی بسته و دیکتاتوری امکانات فراهم نمیشه و در نتیجه خب منجر میشه که امکانات بیشتری در اختیارش قرار بگیره و بیشتر فضایی که میتونه تنفس بکنه حزب توده در از فضای دیکتاتوری در فضای باز دموکراسی آنچنان نمیتونه نقش تعیین کننده بازی بکنه. ببخشید. در اصل این وضعی که بر فضای حزب توده در فضای دموکراسی و فضای آزاد محدودیتاش خیلی آسونتر محدود کردنش تا در این فضای دیکتاتوری، همون که در 1957 دیدیم فضای دیکتاتوری که شاه ایجاد کرده بود و احزاب رو ممنوع کرده بود و آزادی های سیاسی کاملا از بین برده بود، بیشتر از همه تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت در روی کار آمدن خمینی، چون نیروهای سیاسی نتونسته بودن به خودشون سازمان یه لازم رو بدن و خواست این فرصت تاریخی خمینی و اسلام سیاسی به خوبی استفاده کرد و آینده ایران در صورت اگه بر اساس دموکراسی و سکولاریزم بخش های مختلف سیاسی باید فضای بازی داشته باشن که بتونن بشه همون وقت جمعه برای خودشون تبلیغ میکنن، مخالفاشون بتونن ایراداشون به ایفهاشون رو به اطلاع مردم برسونن و مردم بدونن که با چه نیروهای سیاسی طرف هستن، در صورت این جریان های سیاسی هستن و تنها در دموکراسی میشه اینا رو اون محدودیت های قابل ملاحظه رو براشون ایجاد کرد که حکومت دستشون نیفته، به ویژه در بخش افراطیشون نیفته که حالا میخواد کمونیست ها باشن یا حزب توده باشن یا میخواد اسلام سیاسی تندرو باشه یا که ترجیحاً اصلاح طلبش خیلی بهتره از نظر باش کار کردن، در صورت این وضعی که از این نظر وجود. البته گزارش های دیگه هم که میشه مسئله فعالیت های هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی که اعلام هم میکنه معمولاً اخیراً در سازمان متحد آژانس محدود کردن گسترش سلاح های هسته‌ای ایران رو محکوم کرده به خاطر اینکه محدودیت های زیادی ایجاد کرده برای فعالیت هاش و همینطور پاسخ مناسبی برای فعالیت هایی که علائم فعالیت های هسته‌ای که داشته برای بمب اتم صحبت نمی کنه، که توضیح نمی ده که این علائمی که پیدا شده سازمان آژانس محدود کردن یا گسترش نیروی هسته‌ای پیدا کرده در ایران در سال مثل سال 2002 بوده اشتباه نکنم به اون پاسخ نمیده، در عوض جمهوری اسلامی میگه ما بیشتر 60% داریم پالایش میکنیم اورانیوم و خیلی نزدیک تولید اورانیومی که بتونه در حدی باشه که ازش به شما بعتون تولید کرد، اعلام هم کرده که ما این کار کردیم و میخواد سنترفیژایی هم که داشته نسل دومشون رو به کار بندازه که خیلی سریعتر میتونن اورانیوم پالش بدن و تحلیلش بکنن و به این ترتیب اصولا به مبارزه میطلبه این آژانس جلوگیری از گسترش نیروی هسته‌ای در سطح جهانی. این از این نظرم این وضع وجود داره. البته بیشتری هدفهایی که در حال حاضر گزارش میشه منطقه کردستان، مهاباد و سنندج و شهرهای دیگه که کردستان بیشتر از همه زیر فشار هستن از نظر سرکوب تا از محدود کردن تظاهرات مردم و حتی سپاه بمباران میکنه پایگاه‌های کردهای ایرانی رو در عراق و این خوب حمله کردن تقریبا به خاک عراق و کاملا غیر قانونیه و دولت عراق هم واکنش جدی نشون داده نسبت بهش، ولی خب از طرف جمهوری اسلامی سعی میکنه جنبش آزادیخواهان مردم رو جنبه قومی بهش بده در صورتی که چنین چیزی نیستش. و ما میبینیم که یک مخالفت با دیکتاتوری اسلام سیاسی در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف هم انجام میشه، ولی سعی میکنه جمهوری اسلامی بهش جنبه این بده که فقط در کردستان یا بلوچستان چه این اتفاقایی میفته. صحبت شد در باره محکومیت در نیروهای هسته ای آژانس بین المللی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته ای ایران رو محکوم کردن و در این مورد هم خب جمهوری اسلامی مثل همیشه دست بالا رو میگیره و یک اعتماد به نفس قابل ملاحظه از خودش نشون میده و از اعلام جنگ دادن به آژانس سازمان متحد ابایی نداره. از طرف دیگه خب ما میدونیم که درون‌هایی که در جمهوری اسلامی ساخته شده در حال حاضر در جنگ اوکراین نقش قابل ملاحظه‌ای بازی میکنن و روسیه پوتین به خاطر شکستی که از ارتش اوکراین خورده در صحنه جنگ بیشتر متوسل شده و پرتاب موشک و درون به طرف شهرهای اوکراین و خب این ترتیب چون اینا زیادم دقیق نیستن هدفاشون بیشتر زیر بنای اقتصادی و صنعتیه که برق و صنایع برق و صنایع آب که ضروریات مردم رو تخریب کرده و همینطور چون زیاد دقیق نیستن خیلی در خیلی موارد به مسکنهای مردم میخوره و مردم میگناه رو در اونجا مردم غیر نظامی رو در اصل میکشه. البته این تحقیقات که در مورد این درون‌هایی که سرنگون شدن بعضیش هم میشه نشوندنشون به طور تخریب نشده به دست اوکراین رسیده، تحقیقات که کردن دیدن بیشتر از 50% از قطعاتش اصولا در امریکا ساخته شده و بیشتر از 75%ش تکنولوژی امریکایی که شاید در کشورهای دیگه بود ازش دسترسی بهش پیدا کرده جمهوری اسلامی. در صورت این قطعاتی که در این درون‌ها جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه همش ریشه در صنایع امریکاست و امریکا با اینکه محدودیت های تحریم های اقتصادی گذاشته و سعی میکنه جلوی رسیدن این تکنولوژی پیشرفته بگیره موفقیت قابل ملاحظه نداشته از این نظر و مشاهده میشه که جمهوری اسلامی دست بهش پیدا کرده و البته خب این هم یکی از اون کارهایی که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده و درش در اصل لیاقت قابل ملاحظه نشون میده و این بازم یک علامتیه که مخالفان رژیم جمهوری اسلامی باید ببینن با چه کسی طرف هستن. که در ارتباط بر ترتیبیه بر فرض سرای نظامی که اصلا بنیانش در دوران محمد رضا شاه گذاشته شد در ایران، جمهوری اسلامی چه به چه ترتیبی از ما استفاده کرد و تکنولوژی کاملا امریکایی بود در اون موقع. صنایع هلیکوپتر سازی در اصفهان که شروع شد در دوران پهلوی ها محمد رضا شاه و همین در اختیارش گرفت و چنین استفاده ازش میکنه و دوران ها رو در سطح اونچنان در سطح مؤثر هستن که روسیه داره از ما استفاده میکنه برای جنگی که تقریبا باخته. ولی خب این مسئله اینجاست که روسیه پوتین میتونه به شهرهای اوکراین رو بمباران بکنه با موشک و با درون بزنه و مردم غیر نظامی رو بکشه، صنایع زیربناییش تخریب بکنه، ولی چه این امکانی برای اوکراین نیست و سلاحایی هم که امریکا و کشورهای اروپایی بهش میدن بیشتر از نظر دفاعیه و نمیتونه به شهرهای روسیه حمله بکنه و خب یک نابرابری خیلی جدیه که در اینجا وجود داره و خب روسیه خودش دست باز میبینه و از این نظر تا میتونه به اوکراین صدمه میزنه. البته ما میدونیم که خرسان شهری که مرکز شهری که روسا گرفته بودن مجبور شدن تخلیه بکنن و نیروهای اوکراین رو به دست آوردن و از نظر پیشروی در خاک دست گرفتن خاک اوکراین از روسیه موفقیت و قابل ملاحظه‌ای داشتن و این باعث شده که روسیه هم بیشتر متوسل به پرتو موشک و سلاح‌های که از جمهوری اسلامی میگیره متکی باشه که درون ها باشن که یک در سطح جهانی در حال حاضر یه خطر جدی شده. خب در ابتدا ما می‌دونیم در دخالت قابل ملاحظه‌ای در سوریه داشت جمهوری اسلامی، بعدش هم در عراق داشت و همینطور در یمن دخالت قابل ملاحظه‌ای داره، در خاورمیانه اصولا هست، در همه جا در فلسطین نقش جدی بازی میکنه در این جنگ و در حال حاضر خب این دخالتش در جنگ توسعه پیدا کرده در خاک اروپا داره چه این کاری انجام میده و خب این بیشتر بازم تأثیر میذاره تو ذهنیت که اروپایی ها داشتن از جمهوری اسلامی و صابون جمهوری اسلامی آره به تن اروپایی ها خورده در این مورد. دوران هایی که داره شاهد 136 و مهاجر 6 که البته یکشون دوران هایی که خودکشی میکنن و مواد منبجرشون بسته شده و یکیشون برای خبررسونی و جمع‌آوری اطلاعات. البته در هفته گذشته اگر بعدش یه نگاهی بکنیم به بازار سهام در حال حاضر که میدونیم امروز بسته است بازار سهام به خاطر تعطیلی رسمی در امریکا روز سپاسگزاری، ولی خب ما میتونیم ببینیم بازار سهام تا دیروز چه کاری کرده بود. ریز فرق ببینم من آپدیت هستم و شما میگه اشتراک بزنم ولی همون که مشاهده میکنید S&P 500 دیروز بیشتر از 23 پوینت مثبت بوده، داو جونز بیشتر از 95 نزدیک 96 پوینت مثبت بوده و نزدک هم مثبت بوده، فقط داو جونز بود که اندکی منفی شد در وسط های روز، ولی به طور کلی همه مثبت هم و در بالای 34,000 داو جونز میاده اکسپندش بکنیم 4 بریم در چهال. خب اینترنت من هم یه لوی خود طبق محمود این البته بعضی که بازار سهام دیروز داشته در امریکا و همونجور مشاهده میکنه این خط مستقیم بکشین تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده و همونقدر که شروع شده تقریبا همون هم تموم شده، ولی اگه در 5 روز گذشته نگاه بکنیم بهش بله در 5 روز مشاهده نگاه بکنیم، این از 33,259 رسیده به 34,194، نزدیک 100 پوینت داو جونز بالا رفته، 1000 پوینت در اینجا داو جونز بالا رفته و تغییر قابل ملاحظه کرده. اگه در 1 ماه گذشته بهش نگاه بکنیم، آپدیت بشیم نظر طول میکشه. تصور میکنم برای 1 ماه هم همینجور افزایش قابل ملاحظه ای داشته و 6 ماه گذشته ای زمین یه نگاهی بکنیم بهش، میبینید که با تمام تغییرات که وجود داشته در 6 ماه گذشته، اصلا در این مرحله که آگست و سپتامبر بوده، آنکه خیلی پایین رفته، ولی به طور کلی میبینیم که نسبت به 6 ماه گذشته اندکی افزایش داشته، یعنی 32,120 بوده تا 34,196 دیروز رفته بالا. و مشاهده میکنید که در اصل تمام کاهش هایی که داره بازار سهام دست جبران میکنه. البته ما میدونیم که در حال حاضر بزرگترین مشکلی که بازار سهام داره بیشترین مشکلی که داره افزایش بهره بانکیه و بهره بانکی الان بین 3.5% تصور میکنه اشتباه نکنم، در یه اندکی بالاتر از اونه و نسبت به حتی 6 ماه پیش که چیزی زیر تقریبا نزدیک صفر بود افزایش قابل ملاحظه ای داشته. خب این بار رفتن بهره بانکی عوام باعث شده که این مقدار زیادی تاثیر گذاشته بشه روی فعالیت های اقتصادی. و پول ارزون نیست، در اختیار گرفتن پول یا قرض کردن پول ارزون نیست، خیلی گرونتر شده نسبت به سابق. و این احتمال پیش بینی میشه که یک رکود اقتصادی در سال آینده پیش بیاد. حالا امیدوارن همه که این رکود اقتصادی زیاد شدید نباشه و تا حدودی محدود باشه و سافت لندینگ گفته میشه خیلی نشستن خیلی نرمی باشه، سقوط نکنه به یه باره که متلاشی بشه. ولی خب تأثیر گذاشته رو بازار سهام معمولا و میبینیم که خب کاش قابل ملاحظه ای داشت در یک مقطعی، ولی خب الان نسبتا جبران گرده و بازار سهام تقریبا با این افزایش بهره بانکی یه جوری داره تحملش میکنه و نادیده میگیرتش. البته در دسامبر هم احتمال زیاد 0.5% بهره بانکی بالا خواهد رفت، بهره بانکی میره بالای 4%. هفته این بهره بانکی که بین بانک ها معمولا در دست به دست میگرده، ولی خب مردم معمولی وقتی میخوام پول قرض بکنم اینو میره بالای 7%، یعنی چه کاری را بخوان انجام بدم. ولی در این از نظر بهره بانکی خب شرایط اقتصادی خوب نیست و افزایش داشته باشه. ولی از طرف دیگه مسئله بیکاری، معمولا وقتی رکود اقتصادی میشه بیکاری هم زیاد میشه، ولی خب در حال حاضر بیکاری زیاد نشده هنوز، هرچند که کمی از اون برعکس نیروی انسانی خیلی کم بوده، نیروی انسانی وجود داشت، شغل بیشتر وجود داشت، کسانی که دوباره شغل میگشن چیزی شاید برفرض اختلاف قابل دو برابر کسانی که بیکار بودن شغل وجود داشت، ولی خب این موازنه داره تغییر میکنه اندک اندک. ولی هنوزم مسئله شغل کم بوده نیروی انسانی هست، با وجود این که خب شرکت های بزرگ مثل گوگل یا آمازون اعلام کردن که چیزی نزدیک کنشون 10,000 نفر میخوان بیکار بکنن، از کار بیکارشون میکنن، اخراج نمی کنن، لیاف میکنن، چه اصلا از کار بیکارشون میکنن، جوری مرتکب نشدن که اخراجشون میکنن، فقط پول میخوان پول ذخیره بکنن. برفع فیسبوک نزدیک 10,000 نفر داره بیکار میکنه و همونطور خورده توییتر هم بخش قابل مرازی از نیروی کارش بیکار کرده. به این دلیل این صنایع بزرگ هستن که به این ترتیب دارن شغلای زیاد کسان زیادی رو از کار بیکار میکنن و خب در مجموع احتمال میره که بیکاری افزایش پیدا بکنه، و ولی تا به حال از علامتی نداره و هنوز این یک بخش مثبت اقتصادی که این چیزی وجود نداره. ولی خب تورم جای خودش هستش. البته گزارش تورم البته یک مقدار گزارش کهنه است، ولی مثلا برای کالاهای معمولی که مردم استفاده میکنن 7.7% نسبت به سال گذشته در همین زمان در 12 ماه گذشته، ولی کور سی پی آی که اون بخش صنایع که مواد اولیه که اولیه است به صنایع استفاده میکنن کالاش رو تولید بکنن، اون در حال حاضر 6.3% ولی پیش بینی میشد 6.5% خواهد بود، نه این چون کمتر از اونی که پیش بینی میشد و نسبت به سال گذشته هم کمتره، خیلی با تاثیر گذاشت و بازار سهام و بازار سهام به شدت بالا رفت به خاطر همین موضوع. در این یه مقدار خبرش کهنه است، این مال نوامبر 11 که احتمال دارم نوامبر 24 هستیم. معمولا در روز پنجشنبه گزارش تعداد بیکارا داده می شد، خب چون تعطیلی این گزارش فردا داده خواهد شد، ولی افزایش بیکاری هم اونچنان قابل ملاحظه نبوده تلفن تا به حال، و البته تورم سر جاش هست و این 7.7% گرون شدن هر مواد خوراکی نسبت به سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه تو زندگی مردم میذاره، به ویژه کسانی که کم درآمد هستن و کم درآمد هستن. ولی خب این افزایش بهره بانک هم بیشتر هدفش پایین آوردن این تورم، این هدف اصلی که بانک مرکزی تعقیب میکنه این. البته دو وسیله وجود داره برای جلوگیری از تورم، یکی مانیتری پالیسی که بانک مرکزی در اختیار داره، یکی فیسکال پالیسی که دولت چه خرج میکنه در اختیارشه. خب دولت هرکی پول بیشتر خرج بکنه، مثلا دولت امریکا که پول قرض میکنه، بخش قابل ملاحظه پولی که خرج میکنه قرض میکنه و باند منتشر میکنه، البته شهرداری هم باند منتشر میکنن و یک شرکت هم باند منتشر میکنن، پول قرض کردن یک حرکت طبیعی برای فعالیت های اقتصادی. ولی دولت وقتی در فرض دولت بایدن، خب ما میدونیم چندین تریلیون شاید یک دو تریلیون دلار پول خرج کردش در این 2 سال گذشته، و این پولی که خب در دست مردم اومد، این چون تولید به همونقدر وجود نداره، تقاضا بیشتر از تولید، قیمت رو رفته بالا. این ترتیب این چیز طبیعیه، چیزی نیستش که شگفت‌آور باشه، برای همین که بانک مرکزی داره سعی میکنه با تورم مبارزه بکنه، مبارزه بردن بهره بانک. ولی دولت بایدن، رئیس جمهور بایدن چنین کاری انجام نمیده و تا به حال بیشتر سیاست های اقتصادی که در پیش گرفته بود و پولایی که خرج کرده بود جنبه تورمزا بره، حتی که اسمش هم گذاشته که مبارزه با تورم، یعنی خب در از داره تورم اضافه میکنه بهش. برفض خب این پولی که دولت بایدن خیلی تشویق میکنه که شرکت های اتومبیل سازی ماشین های برقی بسازن، و این ماشین های برقی هم که برفت جنرال موتورز و فورد میسازه و نقشه ریخته، بیشتر متکی به کمک های پولی که دولت بهش میکنه. برفت هر کس ماشین میخره تا 10,000 دلار به احتمال زیاد حالا یه مقدارش دولت مرکزی بهش کمک میکنه پرداخت میکنه، یه مقدارش هم دولت ایالتی پرداخت میکنه و سر کلیفرنیا 2,500 دلار معافیت مالیاتی میدن به هر کسی که بخره. البته دولت فدرال هم چنین بیشتر از این پول بیشتر از این میده، این باعث میشه که خب شرکت اتومبیل سازی میدن که از پیش از این 10,000 دلارشون گرفتن و خیلی سودآور میکنه به فعالیتشون که ماشین برقی تولید بکنن. و این ترتیب هم تو مومیدونی ماشین برقی هم باید یک برق باید تولید بشه یه جایی که بتونه استفاده بکنه ازش. حالا چقدر در آلودگی محیط زیست فرق میکنه من نمیدونم، ولی در اصل باید این برق تولید بشه یه جایی که ماشین ها بتونه ازش استفاده بکنن. ولی خب ماشین های برقی هم میبینید که معمولا محدودیت چقدر میتونن رانندگی بکنن وجود داره، چند هزار مایل میتونن برن و اون امکاناتی که برای چارج باتریشون هست و چه سرعتی انجام میشه. وقتی پمپ بنزین میدید در از 5 دقیقه میتونید تنک ماشینی تو پر بکنی، ولی وقتی میخوای ماشینی تو چارج بکنی خیلی بیشتر از اینا طول میکشه. در از این اختلاف وجود داره. ولی خب دولت بایدن فعالیت های قابل ملاحظه میکنه برای محیط زیست ظاهرا و که از آلودگی محیط زیست رو پایین تر بیارن. البته خب این هم یه اختلاف زیادی وجود داره که واقعا چه کاری میتونه بکنن، واقعا انجام میشه یا نمیشه، هم یه بحث جداگونه. و در اتفاقای مهم دیگری که در هفته های گذشته افتاد این بود که کنفرانس که 20 شرکت 20 کشور بزرگ جهان از نظر صنعتی تشکیل میدن هر سال جمع میشن دور هم دیگه. در این کنفرانس بایدن و جی زی پینگ که با هم صحبت کردن دوباره تا برای اختلافاتی که دارن، و اختلاف اصلی هم مثلا این که چین کمونیست میخواد تایوان رو اشغال بکنه و زمین خاک خودش بکنه و تایوان کشور مستقلیه و امریکا باش مخالفه، اصولا دنیای آزاد باش مخالفه و یه درگیری مهمی هست که وجود داره. در صورت چیزی که به زود به توافق میرسن اولایی که جی زی پینگ میده که ما هم محیط زیست رو همکاری میکنیم و برفرض تولید CO2 رو پایین میاریم، ولی البته این حرفی بیش نیستش چون بیشترین کارخونه های برقی که با زغال سنگ کار میکنه در چین کمونیست در حال ساخته شدنه. در چین کمونیست بیشترین برقش رو با تولید زغال سنگ ایجاد کارخونه های سوختش زغال سنگ و بیشترش هم مثل که از استرالیا وارد میکنه و از تمام دنیا وارد میکنه و زغال سنگ میتونن قیمتش به شدت بالا رفته در حال حاضر حتی در امریکا که پیش از این سودآور نبود تولیدش، ولی الان در حال حاضر خیلی سودآور تولید زغال سنگ چون خریدار زیاد داره. و البته این کسانی که صحبت میکنن از پایین آوردن CO2 و محیط زیست، عملا ما مشاهده میکنیم که CO2 بیشتری تولید میشه و تا حدودی هم جو کره زمین میتونه تحملش بکنه و ما میدونیم درخت ها CO2 تولید میکنن. ولی در اصل این اولین توافقی که میشه در همین جنبه محیط زیست. البته چین کمونیست مشکلات زیادی با الان دنیای آزاد داره و در جنگ اوکراین طرف روسیه رو گرفته. چین کمونیست چین کمونیست کره شمالی جمهوری اسلامی و تمام کشورهایی که به قوانین بین المللی اعتماد ندارن و دیکتاتوری های خیلی جدی هم هستن. اونجایی جی زی پینگ برای سومین 5 سال دلیل اول حزب کمونیست شد و این خب یک سنتی رو که گذاشته شده بود از سال 80 به هم زده، میخواد جای ماهوره بگیره و تمام عمرش رئیس جمهور باشه و دبیر اول حزب کمونیست باشه و در هر طور همینطور مثل که پست رئیس جمهوری هم داره. درصد اختلافات قابل ملاحظه پیش اومده بینشون. این اختلافات باعث شده که اثر صنایع قاره امریکا و اروپا بیشتر به هم نزدیک بشن و واردات امریکا از اروپا امسال بیشتر از وارداتش از چین کمونیست شده. خب یک نشونه خوبیه. بله. اجازه فرمایید نگاهی بکنیم دوباره به بازار سهام، به بخش های دیگرش نگاه بکنیم. البته ببینم دارم میشه اینجا شاید شرکت روی تک هستن نمیدونم اینم چی کنم. بذاریم من اینو به اشتراک بذارم. همونجور که مشاهده میکنید این بیشتر شرکت های تکنولوژی هستن و شرکت های فنگ هستن و همشون مثبت هستن. این افزایشی مشاهده میکنید همش دیروز بوده، حتما نمیدونی فردا چه اتفاق میفته. فردا مثل بار بازار سهام امریکا فقط نصف روز بازه به خاطر اینکه این تعطیلات طولانیه. خیلی ها این وسط این جمعه هم تعطیل میکنن و مسافرت های طولانی میرن. البته مشاهده میکنید که اپل مثبت شده، بالای 151. البته اپل تا تو 138 137 تو پایین رفته بود پیش از این. این که بازار سهام بعد از این بالا خواهد رفت یا پایین خواهد رفت به خاطر افزایش بهره بانکی و این اخراجایی که شرکت های بزرگ دارن، لیاف هایی که می کنن کارمنداشون، خب یه سوال خیلی جدیه که جواب دادن بهش خیلی مشکله. ولی خب در حال حاضر نشون داده میشه که بازار سهام قصد رو افزایش پیدا کنه و هر کسی هم که خودش بیرون از بازار سهام بیاره از این افزایش رو دست میده. حتی میبینیم که اپل مثبت بوده، فیسبوک یا متا اندکی مثبت بوده، نتفلیکس بیشتر از که 4.80 سنت بالا رفته، مایکروسافت مثبته، گوگل مثبته و آمازون هم مثبته. ولی خب آمازون 94 خیلی پایین اومده، ارزش خیلی از دست داده آمازون و گوگل. ادوبی خب 335 ولی خب در 52 هفته نگاه بکنیم خیلی پایینه نسبت به آواکو که البته یکی برادکام، قبلا اسمش برادکام بود و خب الان برادکام هست. آواکو حرف کوتاهشه مشاهده میکنید که یه شرکت خیلی محکمیه و دیویدندی هم میگه، سود سهامی که میگه بیشتر 4% بیشتر 4 دلار و از یه 4 دلار از 4 دلار و 9 سنت دیویدند ییلدش بیشتر 3%، یه شرکت خیلی محکمیه و دیویدندی خوبی هم میده. درصد همه اینا مثبت هستن. ولی بخشی که به نظر میرسه بخشی که منفی بود نفت، که امروز مثل 87 دلار شده از بشکه و برای میریم که شرکت های نفتی در اینجا نیستی که من دارم این اکثرشون منفی هستن و پی اکسی که بیشتر شرکت های نفتی هستن تو کرکینگ هست بکنه. البته در حارزه گاز هم زیاد تولید میکنه، به گاز طبیعی و به اروپا میفروشه چون روسیه دیگه نمیفروشه گاز بهش، قطع کرده صادرات گازش از اون لوله های گازی که داشته و حتی خرابکاری هم توش کرده اینجور که گزارش میشه. به خاطر همین که اروپایی از گاز از سب جایی که تونستن خریدن و اونجور که به نظر میرسه انبارش هم خیلی پره نسبت به پیش از این. این مثل که 52 هفته هم نشون میده، معمولا نشون نمیداد ولی الان نشون میده. مشاهده میکنید که برفرض به 166 تا 288 تغییرات داشته هم 254 نزدیک تحقیق در تکترشه. شرکت های نفتی وضع خوبی دارن در حال حاضر و همه شون هم اصولا سود سهام میدن بر فرض حس، همین همچنین به شرکتی که انتخاب بکنیم میبینیم که 37.5 سنت سود سهام میده که کمتر از 1 درصد، نزدیک 1% ییلدش، ولی همین سود سهام میدن. و یکی از زیر علت اساسی شب اینه که به خاطر سیاست هایی که بایدن در پیش داره زیاد سرمایه گذاری تو صنایع نمیشه، چون سرمایه گذاری از صنایع نفت سرمایه گذاری طولانیه و به خاطر همین هم وقتی دولت باش موافق نیست محدودیت ایجاد میکنه این کار انجام نمیدن. با این تورمی که وجود داره تو پول خرج کردن مردم هم در امریکا تاثیر گذاشته و اینجوری که گزارش میشه تا 15% خرج به بیشتری تأثیری که در حال حاضر گذاشته میشه مردم معمولا در این معمولا تعطیلات تنکسگیوینگ یا روز سپاسگزاری و روز خود تعطیلات کریسمس معمولا مردم پول زیاد دونیت میکنه، هدیه میدن به مؤسسه های خیریه نیکوکار، ولی خب به خاطر اینکه دستمالشون تنگ مردم امسال به خاطر افزایش قیمت ها اینجوری گزارش میشه نزدیک 15% نسبت به سال 2020 کمتر دارن پول میدن به این مؤسسات نیکوکاری که کمک میکنن به مردم. برفض در حال حاضر بعضی جا هستن که مردم میتونن برن ترکیه مجانی بگیرن اصولن یا مثلا یه بسکت غذا بهشون میدن، البته این اتفاقی که باید در امریکا خیلی مرسومه و میفته. البته مطالب دیگه هم که اتفاقات مهم دیگه هم که افتاده این بار رفتن بهره بانک، خب مردم واجد شرایط نمیشن برای خریدن مسکن و فروش مسکن از این نظر پایین اومد. و طرف دیگه گزارش میشه که سرمایه کسی که سرمایه گذاری میکنن توی مسکن فقط مسکن میخرن و تعمیرش میکنن درستش میکنن میفروشنش، حتی اونا 30% خرید مسکنشون پایین اومده چون احتمال زیاد نمیتونن بفروشن، بنابراین خریدن هم کمتر میخرن. اینا کسانی که سرمایه گذاری میکنن تو مسکن معمولا پول نقد دارن و میان با پول نقدشون بدون هیچ شرایطی که خونه رو میخرن، در صورتی که مردم معمولی که میخوان بخرن معمولا میگن خب باید بتونیم وام بگیریم و غیره و مشکلات دیگه ای که دارن. و حتی ما میبینیم که این بار رفتن بهره بانکی تأثیری گذاشت و کسایی که پول نقد دارن پولشون میزنن تو خرید فروش مسکن و این کار انجام نمیدن. حتی خیلی خیلی مسکن واحدهای آپارتمانی اجاری زیاد میخرن و از اون نظرم خیلی اجاره ها رو بالا بردن میدن، ولی خب این در این چند ماه گذشته مجبور شدن که اجاره خونه ها رو پایین تر بیارن چون خیلی ها دارن ترک میکنن خونه هاشون و برفض میرن با پدر مادرشون زندگی میکنن یا میرن رومیت میگیرن با رومیتشون زندگی میکنن چون خیلی گرونه اجاره کردن خونه در آرزه در امریکا. مثلا مسکن یک مشکل اساسیه و مهمترین اقدامی که کسی میکنه در از در مالی خرید مسکن و که میتونه در آینده واسه وقتی بازنشسته میشه یک پول قابل ملاحظه باشه که بهش متکی باشه، ولی خب در حال حاضر به خاطر بالا رفتن بهره بانکی این کار خیلی مشکل شده و خب ما میدونیم که 0.5% دیگه هم میخواد بهره بانکی بالا بده و مشکل تر از این هم خواهد شد. البته خیلی شباهت میدم بهش در شرایط موجود اقتصادی رو به دوران کارتر، سال 80 که ریگان انتخاب شد و سال 76 بود که کارتر انتخاب شد و بحر تورم بالای 10% بود وقتی ریگان انتخاب شد و همینطور بحر بانکی رو دولت ریگان بالا تا 18% بالا رفته بود بحر بانکی دارم دهه 80. و خب الان هم میریم که البته فکر نمی کنم با اون قد بهتر بره بالا، ولی در اون تا 18% بالا رفته بود برای خرید مسکن. خب 18% کسی بخواست برای بانکی بده خیلی سنگی، و البته قیمت ها در اون زمان خیلی پایین تر بود، ارزون تر بود نسبت به الان، ولی خیلی شباهت میدن این دوتا رو به هم دیگه. این از افزایش البته جنگ روسیه در اوکراین یکی از مشکلات اصولا خیلی این ببر کاغذی که روسیه بود خیلی افشا شده در این جنگ، مقدار زیادی به قابل ملاحظه سلاحاشو در جنگ دست داده، نمیتونه جورال جاشون پر بکنه، حتی مثلا کوله های توپ پاشن مجبور از کره شمالی بگیره، میدونیم که به جمهوری اسلامی متکی شده برای گرفتن درونا و حتی موشک میخواد بخره جمهوری اسلامی، در صورت از در صنعتی خیلی عقب افتاده شده، در حال حاضر خیلی زیر فشاره و ارتشش نمیتونه برای تولیداتی که ضروری پر بکنه سلاح ها رو جاشو کرده دست داده و همینطور مهمات لازم برسونه به جبهه. به خاطر هم در جبهه جنگ میبینیم که خیلی داره میبازه از در خاک و خاک اوکراین تونسته خاکش پس بگیره به طور آقای منازعی، و روسیه از هر نظر نشون داده میشه چقدر ضعیفه، از در صنایع تولید صنایع نظامیش خیلی ضعیفه، هرچند که کیفیت خوبی هم نداره، و پیش از این همیشه وقتی برفرض در جنگ اسرائیل و سوریه یا مصر شکست میخوردن اینا میگفتن، این روسا میگفتن اینا نمیتونن از اسلحه‌های روسی خوب استفاده بکنن، چون ما میدونستیم هم بیشتر اسلحه‌های روسی داشتن، از عراق بیشتر اسلحه‌هاش روسی بود در دوران صدام حسین، ولی خب در عرض مشاهده که با اینکه خود روسا هم در اسلحه‌هاشون استفاده میکنن که کیفیت خوبی نداره، تانکاشون تعداد قابل ملاحظهشون از بین رفته در این جنگ، و نمیتونه صنایعش نمیتونه جایگزین بکنه سر تانکایی که از بین رفتن و سیاه یا ساکتون خونش و هست سلاح دیگهی که احتیاج داره بشه از بین رفتن و بعد جاشون رو پر بکنه. اصلا از این نظر روسیه خیلی با مشکل روبرو شده و نشون داده میشه جنگ طولانی برای یک کشوری بر فرض مثل روسیه که تولید ناخالص ملیش پایینه به خاطر تحریم‌های اقتصادی که در حال حاضر دوچارشه، پایین‌تر هم رفته و پیش بینی میشه رکود اقتصادی هم هستش، و بر فرض از طرف دیگه 300,000 نفر رو که بیان زیر به سربازی و این خب 300,000 نفر هر کم شغلی داشتن جایی کار میکردن و این نیروی کاری که این داره میاره برای جنگیدن ازشون استفاده بکنه و خب سرمایه تحصیل میذاره و تولیداتشون، در اصل میبینیم که این جنگ جنگ مدرن در حال حاضر چقدر پرخرجه و چقدر صدمه میزنه به کشور، و به ویژه اگه اون کشور دیکتاتوری باشه مثل روسیه و روسیه پوتین که اصولا هیچ دریچه بازی وجود نداره، هیچ آزادی سیاسی توش نداره و تمام مخالفای رژیم تو زندان هستن، در اون رژیم های دیکتاتوری هم اینجوری مثل جمهوری اسلامی زبونی دیگه بلد نیستن، فقط مخالفاشون رو باشون کنار نمیان یا واضح نیستن جاشون خالی بکنن با اونا بدن جریان سیاسی و حاکمیت رو، ولی فقط کشور رو تعریف میکنم و باعث صدمات اقتصادی و جانی زیادی میشن. پیش بینی میشه که تا به حال 100 هزار سرباز روسی کشته یا زخمی شده، همین تعداد در اوکراین هم چنین رقمی رو دست دادن. خب این نیروی انسانیه که میتونه مولد باشه در این جنگی که روسیه پوتین تهدید کرده به اوکراین، چه ضررهایی زده میشه که اصلا اصلا ضروری نیست و واقعا فقط یک رژیم دیوانه میتونه چه این کاری رو انجام بده که هم خودش رو تضعیف بکنم این رو انسان رو به کشتن بده. البته مسئله دیگه هم که هستش، مسئله این که اخیراً از تو گزارش شد که در یک بمبی منفجر شد در استانبول که خیلی جمعیت قابلی مردهای پشته شدن و زخمی شدن و ترکیه در این مورد بلافاصله کردها را محکوم میکنه، در صورتی که به احتمال زیاد آیسیس این کار کرده، این اسلام سیاسی این کار کرده و از این فرصه استفاده میکنه به کردهای عراق و سوریه حمله بکنه و بمباران کرده و گفته میخواد نیروی زمینیش هم حتی اونجا ببره. البته باید ببینیم که واقعا چنین کاری میکنه یا نمیکنه. خب پیش از این هم چنین کاری کرده بود بدون شک. بله البته اتفاق دیگه هم که در خاورمیانه، خب در اسرائیل ما میبینیم که نتانیاهو دوباره برگشته، بنجامین نتانیاهو، و دوباره میخواد دولتش تشکیل بده و نخست وزیریه که بارها طولانی‌ترین دوران رو این شخص نخست وزیر بوده و البته اسرائیل احزاب زیادی داره توش و این احزاب مثل بیشترین رأی که مثلا بزرگترین حزب میتونه بیاره چیزی نزدیک 30% و مجبور با احزاب خیلی دیگه همکاری بکنه تا بتونه دولت تشکیل بده و به راحتی هم دولتش میتونه سقوط کنه هر کدوم از همکاراش بیان بیرون از دولت. مثلا خیلی دموکراسی خیلی جدی در اونجا وجود داره و مجبورن با مخالفاشون به کسانی که اندکی باشون اختلاف دارن همکاری بکنن تا اینکه بتونن دولت رو بچرخونن و ایجاد بکنن و نیتشانه دوباره برگشته و مسلمه تأثیر قابل ملاحظه میذاره در روابطی که داره با در خاورمیانه، تأثیر قابل ملاحظه میذاره چون بیشتر به فلسطینی ها زیاد به برنامه نداره که همکاری بکنه نیتشانه، برعکس دولت قبلی که قصدش همکاری بکنه با فلسطینی‌ها و مشکلاتشون حل بکنه. البته در انگلستان بهره تورم چیزی بالای 11% در 41 سال گذشته بی سابقه بوده. البته در اروپا همشون چنین وضعی وجود داره، ولی گویا فرانسه کمتر از همه تورم وجود داره، زیر 7.5%. امریکا که بالای 7% 7.7% و آلمان بیشترین بهره تورم داره که بعد از اون هم انگلستانی و بیشترشون هم مسئله اساسی که اروپا داره انرژی و بالا رفتن قیمت انرژی که نفت و گاز باشه. البته میتونن با کرکینگ نفت خودشون تولید بکنن اروپایی ها، ولی خب این مسئله حفظ محیط زیست کسانی که فعالیت بکنن باید محیط این صنایع رو در اروپا بستن به طور کلی، به خاطر همین هم اروپایی ها رو وابسته کرده به حال خاورمیانه رو روسیه یا هر جای دیگه. اصلا این تورمیه که در همه جا وجود داره. بله یک نگاهی بکنیم در این آخر برنامه به بازار سهام البته تغییری که نکرده، ولی خب برای آخرین بار یه نگاهی بهش بکنیم و فردا نصف روز باز بازار سهام، بالا رفتنش به این شدت مقدار باور نکردنیه، چون هیچ شرایط تغییر نکرده، بهره بانکی بالا میره، تورم بالاست، تنها جنبه مثبتی که وجود داره شغل وجود داره و بیکارا خیلی تعدادشون کمتر از شغلایی که وجود داره هستش. خب یه جنبه مثبتشه، ولی جنبه های منفی هستش به احتمال رکود اقتصادی هم هست. ولی خب با این حال می‌بینیم که دیروز بهره بانکی به دیروز بازار سهام به شدت بالا رفته و باید ببینیم فردا چه اتفاقی میفته یا این خبرهایی که وجود داره چه خبری هستش که بتونه تأثیر بذاره رو بهره بانکی و از بهره بانکی که 0.5% به شدت بالا میره مسلما، چه این آماری که منتشر میشه چه تأثیری میذاره روی بازار سهام. البته این در این دوران تعطیلات تنگسیوینگ روز سپاسگزاری و کریسمس هم یه احساس خوبی دارم و احتمال داره که همینجور بازار سهام به خاطر این احساس خوب جون بالا بشه. در صورت وقت من تموم شده، من امیدوارم که این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز باصفت هستم، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود. جناب بهوانی، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود. خیلی ممنون خانم.